أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وحجة الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شبهه آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها بود و خب به قول مرد میگن هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. دیشب یکی از این شبکه های وهابی کلیپی رو از سید محمد حسین فضل الله پخش میکردن. حالا از کجا گیر آوردن اینها خودش یک جای بحثه که در نماز جمعه برای شما عرض کنم بیرون جمعیت زیادی و قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا را زیر سوال برده، نمیدونم شکستن پهلو، حمله، شهادت، یعنی همه چرا، یعنی دیگه ما عبارتهاش رو قبلا شنیده بودیم ولی فیلمش رو ندیده بودیم. دیشب مرتب این یکی از شبکه‌های وهابی پخش میکرد. حالا ما بنابراین این شب به حلق و الهی جواب بدیم براش. و البته خب همون زمان هم مراجع ما در برابر سید محمد حسین فضل الله بیانیه دادن، آیت الله لزما، فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، آقای وحید، اینها همه اعلام کردن تقریب بین عبارت که ایشون ضال و مضلن. یکی از مراجع نجف آقای بشیر نجفی تعبیر داشته سید محمد حسین فضل الله یستحق اللعنه با این تعبیر، که جمله از خطبه نهج البلاغه نسبت به امیرالمومنین ایشون آورده بود و عدم عصمت امیرالمومنین رو خواسته بود اثبات کنه. اینم استفتا کرده بودن، گفته بود همچه فردی، خلاصه یستحق اللعنه. علا ای حال این رو ما معتبر مجلسان ما یه مقدار خوب این شبهاتی که داره میاد اگر عالی و خوب روش کار بکنیم و اساسی کار بکنیم که دینوان یک تکلیف هم هست برای همه ما. ما در رابطه با این روایتی که عرض کردیم، روایت طبری، ببینید ما فوش نباید دهیم، توهین نباید بکنیم، ولی در مباحث علمی بخوام کوتاه بیاییم جوانهای خودمون از دست میدیم. اگر کوتاه بیاییم جوانهای خودمون از دست میدیم. ما باید سطح معلومات بچه هامون رو بالا ببریم و در دفاع هم من گفتم برای تبیین دفاع حمله مبانی اعتقادی شیعه را بیان کنیم با دلیل، شبهاتشون رو پاسخ بدیم متقن و مستدل، هجمه کنیم به اونها مؤدب. غیر از این اگر باشه قطعا بدان کلاهمون پست معرکه هست. محمد فرمیلی نه مشخصه استاد طبری بوده. نه محمد ابن حمیده خودشون هم داره، محمد ابن حمیده. در جاهای دیگر هم شما اگر در تاریخ طبری بزنید ابن حمدین حمید در بعضی از سندهای محمدش هم آمده روشن میشه. یکی از راهاش همین از انسان یا شما بیایید حمید، جریر، مغیره، این ستا را بزن در مکتب اهل بیت، خودش روشن میکنه برای شما. این یکی از راه های شناختن مشایخ و تلامیزه. بله کلاته مشکل تر از هر چیزی ها، یعنی تشخیص اینکه این راوی کی هست خیلی سخت‌تر از تا اینکه تشخیص بده این راوی که کاره هست. الجا جوام الکریم این کار انجام داده بود. جوام الکریم قشنگ نرم افزار خوبی قشنگ کار کرده. دیگه حالا اشتباه دیگه آقای خویش به قول تو مهم رجالش این همه اشتباه داشتن با اینکه تیم قوی آنچنانی روش کار میکرد. الان ببینید اینجا من میزنم حمید جریر مغیره. ببینید اینها که وقتی میاد یعنی یکی از بهترین راه ببینید محمد ابن حمید حدثنا جریر عن مغیره اخبرنا محمد ابن حمید البته نهجید. ببینید اینها اینجا عن محمد ابن حمید راضی جریر عن مغیره یعنی یکی از راه های که آدم میتونه تشخیص بده بر این که این افراد کی هستن. بله این اینجا محمد ابن حمید جریر ابن عبدالحمید یعنی جریرش هم مشخص کرد در اینجا. برای شما عرض کنم در بعضی از جاها شما تا بلید که روتر از تا مغیرش هم یعنی به همین شکلی که بهترین راه تشخیص این که اینها کی هستن همین هم الان ببینید تاریخ اسلام محمد ابن حمید راضی عن مغیره عن شعبی این همین روایت است که اینجا ما داریم. بله در اینجا ما متن صریحیه در سندش ما دیروز یک بحثی داشتیم که محمد ابن حمید آقایان اختلاف دارن دربارش که بعضی ها میگن ثقه هست و بعضی معتقدن ثقه نیست. این عزیزان دیروز ما روش خیلی منور دادیم که محمد ابن حمید راضی تحضیب کمال آقای مزدی گفتیم قوی ترین کتاب و منحصر به فرد ترین کتاب رجال اهل سنت تلامیز و مشایخ را آورده. یعنی ما میخوام ببینیم ابن حمید کیه میریم محمد ابن جریر طبری رو پیدا میکنیم در تهذیب الکمال بعد میان میبینیم مشایخش کیه اونجا دیگه کاملا مشخصه نشان میده برای ما. یا مثلا جریر پیدا نشده محمد ابن حمید رو میبینیم در میان اساتیدش یا تلامیدش مثلا به نام جریر ابن کی هست بهترین راه اینه. اینجا که ما عرض کردیم بر این که نسبت به ابن حمید یک عده میگن ثقتون یحیی ابن معین میگه ثقه هست از اون طرف هم بخاری میگه فی حدیثی نظر نسائی میگه لیس به ثقتون. در اینجا ما گفتیم در رابطه با این قضایا چند تا نکته هست که ما باید قاعده رجالی هست در اینجا. یکی از اینها که آیا راوی مختلفون فی چیه اینها رو ما از خود متن کتاب ها آوردیم مثل القول المسدد به زبر مسند امام احمد که ایشون میاد در رابطه با یکی از رباط که میگه قزعت ابن سوید احمد گفته مضطرب الحدیثه کثیر الخطا و غیره. این بعد از این که تمام این مباحث رو ایشون مطرح میکنه اقوال مختلف را میاره میگه فالحاصل من کلام هؤلاء الائمه فی ان حدیثه فی مرتبه الحسن چون راوی مختلف فیه یکی گفته ثقتون یکی گفته ضعیفون. اینجا ایشون میگه فالحاصل این که در معرفت در مرتبه حسن هست. روایت حسن هم از میزان الاعتدال هم آوردیم برای شما عرض کنم که ایشون در رابطه با عبدالله ابن محمد ابن اقید با این که برای شما از کنم افراد ابن معین گفته ضعیف و ابن خزیمه گفته لا احتج به، بعد از تمامی این مباحثی که ایشون مطرح میکنه و عاقبت میگه قلت و حدیثه فی مرتبت الحسن، و اینکه روایت حسن هم چه هست این هم برای شما کنم آقایان دقت بکنم. اینم ما تصویرش رو دیگه به احترام آقایان روز بعد از نماز صبح این تصاویر رو خودم الباعث الحدیث شهر علوم الحدیث برای شما کنم، مال ابن صلاح از ابن کثیر دمشقی. ببینید النوع الثانی الحسن و هو الاحتجاج بهی کالصحیح عند الجمهور، این خیلی مهمه که این برای شما عرض کنم این عند الجمهورش خیلی مهمتر از همه، یعنی در حقیقت ادعای اجماع می کند بر این که این اندل جمهورش هم ما جلوی چشم آقایان یه مقداری رنگیش هم بکنیم که بله الباعث الحدیث بله الان ببینیم این شهر رنگی شد، میدونم که دوستان باید خودشون مسلط باشن به هر نحوی خلاصه بشه و حواف الاحتجاج به کالصحیح عند الجمهور، این مهمه، یعنی ادعای اجماع می کند که حدیث حسن در احتجاج مثل جمهوره. بعد تعریف چیزش هم مفصل مطرح کرده، این از ابن کثیر دمشقی. اما آقای سیوطی کتابی داره به نام تدریب الراوی فی شرح تدریب النواوی، ایشون هم در اینجا باز همین تعبیر رو داره، ثم الحسن کالصحیح فی الاحتجاج به و ان کان دونه فی القوه و لهذا ادرجته طائفه فی نوع الصحیح. بعضی از علما مثل حاکم و ابن حبان ابن خزیمه گفتن که اصلا برای شما عرض کنم حدیث حسن ما باید در ردیف احادیث صحیح بیاریم، این تدریب الراوی صفحه 233 جلد اول، جلد اول صفحه 233. باز قاسمی هست از علمای بزرگشون هست که از متأخرین هست، متوفای 1332 هست، قواعد و تحدیث من فنون مصطلح الحدیث که از کتابات و دانشگاهات تدریس میشه، کتاب خوبیه، اگر دوستان حوصله داشته باشن مطالعه کنن. من به نظرم از کتابی که دکتر صوفی صالح نوشته اصول الحدیث و مصطلح او، این خیلی قدیم داره دیگه. حالا کتابش کتاب خوبیه، یعنی مطالب علمش خود العلم الحکمت ضالت المؤمن خذوها ولا من المشرکین، حالا اونش خیلی زیاد مهم نیست خیلی. حالا بله ایشون میگه قال الائمه امامان اهل سنت گفتند الحسن کالصحیح فی الاحتجاج، این کتاب برای شما از کنم باطنی صفحه 149 این هم یک. بعد در صفحه بعدش هم همین تعبیر رو داره که بعضی ها مثل حاکم و ابن حبان ابن خزیمه و اینها اصلا گفتن ما حدیث حسن نداریم، حدیث حسن جز حدیث صحیحه. و همچنین جناب آقای نبوی که ازش تعبیر میکنن به مفت الامه متوفای 776 در کتاب از تقریر و تجسیر برای شما عرض کنم، این هم صفحه 29 ثم الحسن کالصحیح فی الاحتجاج و این کان دونه فی القوه و لهذا ادرجت و طائفتون فی نوع صحیح. علا ای حال این البته یک چیز تعبیر قشنگی هم داره، میگه این ترمذی که بعضی از جاها میگه حدیث حسن صحیح معناش چیه، میگه و اما قول ترمذی و غیره حدیث حسن صحیح فمعناه روی به اسنادین احدهما یقتضی الصحه و الاخر یقتضی الحسن. یه حدیث حسن صحیح به اعتباری با دو سند آمده، یک سندش حسنه یک سندش صحیحه. البته قول فرمایش ایشون هست و بعضی ها اشکال کردن به این، ببنه خودم این حدیثون رو قبول ندارم، چون بعضی وقتا یک روایت میاره و میگه حسن صحیح غریب، غریب یعنی منحصر به فرد. ولی علایه حالی ما بعضی وقتا بخواهیم این وهابی ها را در مناظره بایکوت بکنیم، هر که خوبیه. پس اینها دو سه تا از قواعد رجالی که همیشه باید جلوی دستمون باشد. یکی این که روایت حسن شد، حسن که صحیح هست در احتجاج. یکی این که راوی مختلفون فیه، این خیلی جاها به دردمون میخوره، یعنی در حقیقت در حد پیشماله بنایی دست محقق. حالا من مناسبتی هم پیش آمد ایشالله نکات دیگری را هم که اینها باید دم دست محقق باشد، حالا همین یادداشت که می کنید فعلا کفایت می کنه، ولی من با توصیه می کنم برای کارهای تدریستون تراش کنید هم از کامپیوتر هم از پاورپوند هم صفحات کتاب رو نشان دهید. این به مراتب عرض کردم اوقعت نفوسه، یعنی طرف دیگه میمانه معطل که چه کار بکنه. من عرض کردم خدمتون قبل از تعطیلی یک شب یکی از این دوستان من همون حدیث خلیفتین حسید انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، این رو در کامپیوتر نشان داده بودن، صفحه کتاب هم نشان داده بودن که برای شما عرض کنم این کتاب و حدیث بله انت خلیفتی من بعدی بله این مفصلش اینه، کتاب از سنه ابن ابی حاتم هست با تحقیق ناصرالدین البانی، این هم جلد دوم، این هم صفحه 565 و انت خلیفتی و امیر المؤمنین پیغمبر میگه این خلیفه من هستی یه فی کل مؤمنین، یعنی همه مؤمنین، یعنی استثناء بردارم نیست، من بعدی بعد از وفات من. خودش هم میگه اسناده و حسن، به همین اسناده و حسن میاییم که بابا الحسن و کسایی به احتجاج. این رو یکی از علمای بزرگ سننده پیامک فرستاده بود که من فلانی هستم از علمای اهل سنت سننده هستم، من همون کسی هستم که همیشه زنگ میزنم اینجا جدل میکنم، ولی دیشب این که حدیث انت خلیفتی را نشان دادن و تو شبکه وصالم صحت روایت رو قبول کردن و من یقین پیدا کردم بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ببینید یک مطلب دقیق که میاد، یک روحانی که مثلا 50 سال مبلغ یک تفکره، آیا یک عوامی میاد تغییر عقیده میده؟ اونم مهمه، خود عوامش هم به این سادگی تغییر عقیده نمیده. ولی یک دفعه این است که یک عالم، اونم عالمی که خب دوستان اگر، حالا من نمیخوام اسمش رو ببرم، ایشون میاد اونجا بحث میکنه با ما یا با دوستان، یعنی جزء اون علمای اهل سنت است، عالمه، یعنی مسلط به بحثه، یعنی همینطوری نیست که رفته باشه اونجا و برای شما عرض کنم علری تلری کرده باشه. تو حوزه هم رفته، ایشون واقعا درس خونده، مبانی اهل سنت دست بشه، مبانی شیعه هم دست بشه. ولی زمان من توصیه میکنم دوستان گرد میکنم اوقف نفوس هست که بسا یک مطلب رو شما میگی. من یک دقیقی بنده خدای از هنندت زنگ داده بود یا از تأسفیز عوض میخوام زنگ زد و فلانی ما پیگیر برنامه های شما بودیم، من خودم نمیدونم فوق لسانس مدیریت دارم، خانمم فوق لسانس چه داره، بحثای شما را میدیدیم میخندیدیم. اون زمان ما در شبکه سلام تصویری هم نبود، اکثرا به صورت تلفنی بود، ما یه آدرس میدادیم کتاب فلان صفحه فلان کتاب فلان. بعد میگم من به خانمم میگفتم که این علمایش یه چقدر دلشون رو خوش کردن به این حرفهای دروغ و افسانه و اینها. یک روز خانمم به برگشت گفت که یه چند تا از این آدرس هایی که آقای قزوینی میگه اینا رو یادداشت کنیم، ما بریم اینا رو نگاه کنیم، دروغش رو اثبات کنیم، زنگ بزنیم میگه آقا این حرفایی که زدی ما رفتیم نگاه کردیم دروغ بوده. خب اصلا مخیلمون نمی گنجه که این روایت هایی که در حقانیت مذهب شیعه هست در کتاب های ما اهل سنت وجود داشته باشه. خب خلاصه خانم هم کمک کرد، اینها تعدادی کتاب تهیه کردیم، رفتیم کتابخانه ملی تفکیز، اینها عربی هم مسلح بود. خب هر کتابی رو آدرس یادداشت کردیم، رفتیم نگاه کردیم دیدیم درسته، آدرس دوم دیدیم درسته، آدرس سوم. خب سه ماه تمام کار ما این بود، شما که صحبت میکردید ما آدرس ها را یادداشت میکردیم، میرفتیم کتابخانه بررسی میکردیم. ما به این نتیجه رسیدیم که مذهب شیعه مذهب حقه، مذهبمون رو تغییر دادیم. من زنگ زدم، احتیاج مالی هم ندارم، من خودم کارخانه دارم، 30 تا 40 تا کارگر دارم، وزنم خیلی توپه، ولی یه خواهش از شما دارم، مثلا بفرمایید. خب من اسمم همنام یکی از خلفا، بخوام از دفتر یکی از مراجع به اداره ثبت احوال استان کردستان نامه بنویسن، اسم من رو در شناسنامه عوض کنن، نام علی یا حسن یا حسین غیره. گفتم والا این یک رقم خلاصه جنس تو عطاری های مراجع پیدا نمی شود، نه بخواهید و نه کسی این رو می نویسن. بلد راه نمایشون کردن که اگر بخواد کسی همچه کاری بکنه چکار باید بکنه. در اینطور موارد در طبیل قانون کلی که قانون دولتی هم هست که اگر یک اسمی در جامعه مستحکم شمرده بشود ثبت احوال موظف هست عوض کنه. ولی خب در کردستان غیره اینها جز اسامی مستحکم نیست. ولی اگر مثلا این آقا پاشه بره مثلا شیراز، پاشه بره تهران، پاشه بره تبریز، اونجا یه خونه اجاره کنه، اینها معمولا بره ثبت احوال دیگه، اونجا دیگه قطعا این اسامی جز اسامی است که خلاصه غیر مقبوله، حالا میخوام بگیم مستحجن، سریع برمیدارن عوض میکنن. بله علی حال این رو من عرض میکنم خدمت دوستان که ما بتوانیم تو برنامه ها به قول امروزی ها آپدیت باشیم، یعنی برنامه هامون منطبق با پیشرفت علم باشه، چون مخالفین ما این کار دارن میکنن. شما الان ببینید تو شبکه های ماهواره وهابی ها که عربی که فارسی، اینا هم یاد گرفتن بر اینکه هر مطلبی که میخوان بگن سریع میرن هدیه به کتاب های ما را میارن، بهار و نمیدونم من لا یحضر و وسائل و غیره، از روی هدیه به کتاب ها مطالب رو میخوانن. دوستان این شبکه رسال باطل رو ببینن، اینها معمولا این عبدالقادر نمیدونم چیز کفت زهرمادیه معمولا میاد هدیه به بهار و نموار رو اونجا میاره، جلد صفحه جلدش میاره، صفحه اولش هم میاره، صفحه مورد نظرش هم میاره، میخونه و شروع میکنه به حمله کردن. حالا ای حال این نکته بود که برای شما عرض کنم، من خواستم عرض کنم خدمت عزیزان. و ما بقیه رباط ما مشکل نداریم، اینها از نظر چیزی کاملا ثقه هستن. مغیرت ابن مقدم هست که تعبیر دارد الفقیه یا افقه هم، برای شما عرض کنم که شعبی داره برای اینکه مغیرن شعبی افلام سلاح ما سگتان ازلی میگه مغیرت سگتون فقیه الحدیث. اینها تعابیر یا آقایان دارن و نسبت به چیز هم مغیرن مشکلی ندارن. در رابطه با زیاد ابن کلیب هم با تحلیل کمال مزری جلد 9 برای شما از کنم میاره، از اجلی میگه کانه زگتن فلحبیل سالهون من قدما اصحاب فلان. ابن حبان میگه من الحفاظ المسکنین، نسائی میگه زگتون و از رواب صحیح مسلمان هست. پس بنابراین این روایتی که هست در رابطه با بحث هجوم به خانه حضرت زهرا و تهدید به خانه حضرت زهرا، اینها با سند کاملا صحیح این اهل سنت یا علل اقل حدیث حسن، علل اقل حدیث حسن، اگر بگیم محمد ابن حمید مختلف فیه، گرس ما اون که از البانی نقل کردیم که میگه محمد ابن حمید ثقتون، این برای ما کفایت میکنه. محمد ابن حمید راضی و هو ثقتون و فیه خلافون، اختلافش هم میاد ولی میگه این ثقه هست. این روایت کاملا چیه؟ درسته. اما در رابطه با فقه الحدیثش چند نکته رو من میگم، عزیزان یه مقداری دقت کنم. خلیفه دوم میگه والله لأفرغن علیکم، به خدا سوگند من خانه را بر شما به آتش میکشم. اول تخرجن الى البيت، یا اینکه بیایید با ابوبکر بیعت. اما اینکه بیعت نکردن، این کاملا برای شما عرض کنم واضح هست که در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 41 که امیر المومنین سلام الله علیه تا 6 ماه با اینها برای شما عرض کنم به هیچ وقت بیعت نکردن، در اون دیگه هیچ شکی شبهی نیست که این عبارت صحیح بخاری هست. عزیزان ببینن حدیث 42-40 ببینید این تعبیر هست، فبد در فاطمه لا ابی بکر فی ذلک فلان، حضرت زهرا 6 ماه زنده بود و لم یکن، یعنی علی ابن ابی طالب، و آشد بعد النبی 6 اشهر و لم یکن یبایع تلک الاشهر، در این 6 ماه حضرت امیر بیعت نکرد. خب اینا که برای بیعت نرفتن، ایشون هم قسم میخوره، حالا قسم میخورن یا به قسمش عمل کرده یا نه، نه برای کم چیز کرده، قسمش شکسته، انس قسم کرده. اگر آمده خانه را به آتش کشیده همونطور که در منابع شیعه هست، پس سبب هم تهدید هم آتش زده، و اگر نه آتش نزده خب کسی قسم میخورد اگر قسمش رو بشکند عمل نکنه باید کفاره بده. آیا شما دلیل دارید که ایشون کفاره داده یا نه؟ ایشون در حدیبیه یک مطلبی گفت و ما شکست و کشکی که یومی هازا، خودشم میگه من مرتب کفاره میدادم به خاطر این حرفی که از دهنم در آمد بیرون. از یه آدم مقیدی بوده، اگر یک کفاره خلافی میکرد کفاره چه میداده؟ خب در اینجا که قسم خورده و به قول شما آتش نزده، آیا حنس قسم کرده یا نکرده؟ و السلام علیکم و رحمت الله.